أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. اللهم فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الطالب اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنها في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. قبل از شروع در بس من سه نقطه رو عرض کنم. نقطه اول این که شب پنجشنبه که جلسه فقهی خدمت مقام معظم رهبری دامعز الله العالی بودیم، ایشون خیلی با آرامش قلب در قبال بعضی از دوستان که در این جریانات اخیر دغدغه خاطر داشتند و مقداری ناراحت بودن، ایشون با یک قلب مطمئن می‌فهمیدن که هیچ مسئله ای نیست و ما از اول پیروزی انقلاب تا حالا از این فراز و نشیب‌ها فراوان داشتیم و جنگ بالاخره جنگ اسلام و کفر دیگه و کفر میخواد مسلط باشه، میخواد جلوی پیشروی اسلام رو بگیره، جلوی ارزش‌ها و آرمان‌های الهی رو بگیره. خب ناراحت هم کارا رو انجام میدن از این طرف، خب لشکریانی هم دارن داخلی خارجی بالاخره، اما هیچ گونه دغدغه خاطری نباید داشته. مسئله دوم ایشون فرمودن اگر ما به وظیفه الهی ما عمل بکنیم این را میدانیم که این نکته خیلی مهمه و ارادت ما به رهبری قسمت اعظمش به خاطر این جنه که همون توکل به خدای متعال و ایمان به نصرت الهی همونجور که در قلب امام بود همینطور در قلب این بزرگوار وجود داره، یعنی به این که خدای متعال کمک خواهد کرد اگر ما به وظیفه‌مون عمل بکنیم، یک ایمان 100% و یک قوت قلب و توکل اینجوری داره و تا وقتی همچی رهبری وجود داره انشاءالله که دل به خدا بسته و به توکل به خدای متعال کار میکنه و قصدش و نیتش خالص است و پیوند با خدای متعال و اولیایش داره، انشاءالله این مسائلی که پیش میاد خب بلا جوله هاییست که اینها از بین خواهد رفت و البته در این اثنا برای ادعای هم امتحان. مسئله سومی که باز فرمودن این بود که فرمودن هر کس کاری از دستش میاد برای نصرت اسلام و نظام حرام است که سکوت کنه و واکنشی نداشته باشه. خیلی با قوت فرمودن حرام است و گفتن متاسفانه دیده میشود که بعضی اونجوری که دستشون میاد در مقابل این امور و این مشکلات ایستادگی نمی کنن. انشاءالله این پیامی باشه برای همه ما که اونجوری که میتوانیم، البته با توجه به همه جهات، همه تصمیم گیری ها باید عاقلانه در چارچوبی باشه که بر مشکلات نیفزایند، عاقلانه باشه، صحیح باشه انشاءالله. حالا در سخنرانی هم که رابط در نوزده دی خواهند داشت، رابط راهنمایی های در اون روز خواهند فرمود، انشاءالله همه ما این امانت بزرگ الهی که در دست ماست که اگر خدای نکرده کوتاهی های ما از هر نظر، حتی سلوک طلبگی و زیگ طلبگی یقین داشته باشید. زی طلبگی در این که حکومت و این نظام بتونه پایدار باشه یا نباشه، مردم رضایتمند باشن یا نباشن مؤثره، اینا همه تأثیر داره. ما خیال نکنیم که این چیزا کم اثر است، اثر داره. اگر مردم ما رو ارائه ببینن، خدا ترس ببینن، اونجوری که متوقعن، یک روحانی که نامش روحانی است، طلبه است، یعنی میگه من با ارزش‌ها پایبند، به ارزش‌ها هستم، پایبند به اسلامم، مقتدای من ائمه هدا علیهم السلام هستن، سلف صالح هستن، اگه اینو ببینن از ما، مشکلات رو هم تحمل می‌کنن و دنبال روحانیت خواهند. ولی خدایی نکرده اگه ما از اون زیا خارج بشیم و جوری بشه که در ذهن اونها این باشه که، اون وقت است که مشکل فراوان خواهد شد. اگه ما رو اهل دنیا ببینن، اگه اهل همین چیزا دیدن نه، اما اگه نه اینجور نبود قطع داشته باشید. ببینید من یه روز عرض کردم، من تو نونوایی ایستاده بودم، این شاطر و اون که نون در میاره با هم صحبت کردیم، اون نون در آور میخواست قسمی یاد بکنه برای شاطر که مطلب اینه که من میگم. من اونجا وایساده بودم، منم نمیشنم، نونوایی بود که اولین بار رفته بودم، شاید دومین بار، اصلا نمیشنم طلبی من رفتم بود. اومد دست گذاشت به قبای من، گفت که به این لباس رسول الله مطلب اینطوری، یعنی این عمامه، این عبا، این قبا رو اینجور میبینن که این لباس لباس رسول الله. اگه ماها درست عمل کنیم انشاءالله. مرحوم آیت الله آی ارباب که از فقهای بزرگ عظیم الشأن بودن که در اصفهان بودن، آی ارباب، اینشون فرموده بود وقتی نهضت 42 اینا شروع شده بود، فرموده بود این نهضت پیروز خواهد شد، علتش اینه که رهبرش اهل نماز شب، یعنی امام چون او اهل نماز شب و این ارتباط با خدای متعال رو داره، ان تنصر الله ينصر کن و یثبت اقدامه، ایشون فرمود چون این چنینه این پیروز خواهد شد. ما اگر همون راه رو انشاءالله داشته باشیم، این حوادث مختلفی که پیش میاد، اینها خب حوادثی است که بالاخره همیشه یه روزگار در زمان انبیا و اولیا و همه بوده، این پستی ها و بلندی ها، این مشکلات، اما همیشه حق انشاءالله پیروز است و اینا امتحانات الهی است که پیش میاد برای همه ما. و بدونید رفیق خیلی مهمه، این جوان ها خیلی هاشون همینه که دستگیر شدن، اینا بعضی هاشون خانواده هاشون خانواده های متدین هم، پدرشون، مادرشون، خاندانشون انسان های متدین هم، اما گرفتار یک رفیق بد شد، یا این همین وسائل بلاخره ارتباط جمعی که الان پیدا شده، اسامی مختلف داره، مراجعه میکنن و شبهات رو و امثال رو، دروغ های شاکدار و عجب و غریبی که اینا پخش میکنن، اینا باعث شده که خب خیلی از این جوان ها، حالا خیلی هم که میگیم خیلی واقعا نیست، این خیلی یعنی به خدمت شما رسالتی خیلی زیاد نیستن، مجموعاً اون چه که آمار نشون داده که اینا آمدن در کل کشور 40 و چند هزار نفر شده باشه، اونقدر هم زیاد نیست، هیاهو زیاد دارن و این به خدمت دشمنان اینا و دشمنان اصلاح و پشتیبانان اونا هستن که اینا رو تو بوق میکنن و کذا، و انقدر اینا کودن شدن، کودن بودن لاله و کودن شدن و نفهم هستن و نمیشناسن، که شنیدم که اون زوجه به خدمت شما رسه و پیشاه معدوم گفته که ما 22 بهمن ایو تهرانیم خدمت شما رسه تهران شطور در خواب بینن خب بحث در این بود که وارد بحث بشیم انشاءالله. آیا ما برای قلب در مقابل منکرات وظیفه داریم یا نه؟ بحث این بود. و آیا و این بحث به تفسیر اول و ثانی که مقصود از این وظیفه اینه که اعتقاد داشته باشیم به وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر، یا اعتقاد داشته باشیم به این که اون معروف متروک واجب است و یا اون حرام مفعول حرام است. به این آیا همچی دلیلی برای مسئله داریم یا نداریم؟ خب اولین دلیلی گفتیم بهش استدلال ممکنه بشه آیه شریفه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم هست، که از این آیه شریفه استفاده میشه که خدای متعال نکوهش میفرماید کسانی را که آیات مبصره رو دیدن و براشون مسلم شد، قطع براشون آورد، اما در این حال جهدو به ها و استیقنت ها انفس ها، که معنا کردن این جهدو به ها را به این که در قلب جهد داشتن، انکار داشتن، و حال این که خود اونها، قلب اونها، انفس اونها یقین داشت. خب یکی از جوابهایی که از این استدلال داده شد فرمایش مرحوم امام قدس سر رو و بعض دیگر از بزرگان هست که فرمودن که این ملازمه هست بین علم و التزام قلبی و اعتقاد قلبی. ممکن نیست که قلب علم داشته باشه ولی در کنار این علم جهد داشته باشه. بنابراین مقصود از این جهدوبه ها، جهدوبه های لسانیه، یعنی در قلبشون ایمان، در قلب اونها در حقیقت علم بود، ایمانم در قلب اونها بود، ایمان ولی تصدیق این بود، اما جهدو به حال لسانه، انکار لسانی داشتن. خب این محل بحث قرار گرفت و تقویت شد فرمایش مرحوم اصفهانی و غیر والی از محققین که اونا میگن در قلب این ملازمه وجود نداره و ما در قلب میتونیم علم داشته باشیم اما خضوع القلب فی مقابل العلم نداشته باشیم و التزام نداشته باشیم، چون مانعی پیش میاد. اون مانع ممکنه خباثت نفس باشه، توهمات باشه، تخیلات باشه، مانع میشود که علی رغم اینکه علم دارد اینها را هم داشته باشه. حالا اگر از این مطلب هم صرف نظر کنیم، استدلال به این آیه مبارکه تمام نیست. چرا؟ چون بالاخره مردد است که این جهدوبه ها جهدوبه های قلبی است، علا تقدیر تصور جهد قلبی در مقابله، یا اینکه جهد لسانی است، چون امر مردد بین الامرین است، بنابراین استدلال به این آیه مبارکه برای این مدعا تمام نیست. بلا اگه ظهور داشته باشه بله، ولی مد دلیل و علا هاز از ظهور چه قرینه ای بر این ظهور؟ جهدوبه ها هم در مقام انکار لسانی استفاده میشه، بلکه در روایات اسلام اگر شما نگاه کنید معیار مسلمان بودن و اسلام، اگر اون روایات رو نگاه کنید از اونها استفاده میشه که جهدی که در روایات گفته شده اصلا همین جهد لسانی است، چون میفرماید که در اون روایات هست که کسی که اقرار میکنه و اقرار دارد به شهادته، یا اینکه در پدر یا مادر یا خود روزه اهل العمودینش مسلمان هست، این مسلم است و حکم به اسلامش میشه مادامی که اظهار جهود نکرده باشه. بنابراین اگر کسی یه شبهی رو برخورد، یک به خدمت شما رو صحبت طالب العلمی تو کلاس یه شبهی استادش مثلا مطرح کرد، یا یه رسانه ای رو دید یه شبهی مطرح کرد، معاذ الله برای اون در نفسش شبهه ایجاد شد، به نفس این شبهه ارتداد حاصل نمیشه مادامی که اینو اظهار نکنه. نه تو نفسش ایجاد شد، حالا میره دنبالش، تحقیق میخواد بکنه، این طرف سوال میخواد بکنه، مطالعه بکنه، یا چند روزی هم ممکنه برش بگذره و حالی که این شک و تردید در نفسش وجود داره ولی اظهار نمیکنه، اون را به زبان نمیاره یا نمی نویسه، بالاخره اظهار بیرونی نمیکنه و در مقابل در مقام فحص برمیاد. این مادامی که اظهار نفرموده است، فلذا فرمودن انما الکفر من قبل الجهود، در روایات بعض روایات معتبر است، جهود لسانی. اگر اقرار لسانی به قلبی داره اما جهود لسانی نداشته باشه، این ارتداد برای او حاصل نمی شود.
معنی
اعتماد قلبی
که
می فهمید
مختارم
بود از محاقه اسپانی
فرمودید، این
تقسیمی
که داشتید اختیاری
مباشری یا اختیاری با واسطه است؟ اختیاری با واسطه است. همینجوری نمیشه قلب رو به یه چیز معتقد کرد، درست؟ یه دلیل مبنا میخواد، یه مبنای. حالا افراد در مبنا البته مختلف هم، درست؟ بعضی را خیلی ساده اندیش هم، مثلا تو اصول مثال میزنن پریدن کلاغ یقین پیدا میکنه به یه چیز، پریدن کلاغ، چون این کلاغ پرید یقین پیدا میکنه. مثلا امروز مثل یکی از دوستان مرحوم ما، حالا نمیدونم شوخی میکرد یه واقعیت میگفت، ولی جوری میگفت که انده واقعیت داره، میگفت هر وقت یک فقیه یک مرجعی شهریه رو اضافه کنه من یقین پیدا میکنم اعلمه. خب بین اضافه کردن شهری به اعلمه چه ربطی آخه؟ ولی میگم من یقین میکنم که اگر یک از شهری اضافه کنم این اعلمه. خب این برای یه مقدمه بالاخره میخواد، همینجوری اعتقاد پیدا نمیشه. حالا اشخاص مختلفن، یک کسی اونی ساده اندیشه به یه چیز بی خودی یقین پیدا میکنه به یه مطلبی، ولی بالاخره مبدع میکنه همونطور که اعلمه
به اعمال تو لا برد.
ولی آقا
اعلمه
به اعمال، نه اون اعلمه فقهی میگفت خلافا لازم داره. خب این و اما روایات ابتداعا ولی آقا نه، این روایه آیه شریفه چون در قضیه خارجی است اطلاق نداره، قضیه خارجه داره، میفهمد اون داستان قوم حضرت موسی علیه السلامه که اونا آیات و بینات میخواستن، بعد خدای متعال میفهمد با اینکه آیات و بینات مبصره براشون اومد که اثبات میکرد مطلب رو، در این حال جهد و به هم از طریق قنات ها هم گفت، این دیگه اطلاق نداره. بله؟ نه این آیه بالاخره درسته، اینم یه مطلبی است، این آیه در مورد فروع اصول هستش و در مورد فروع نیستش، اینم هست قبول نیست. و اما روایات، ابتدا اما روایاتی که در خود همین باب امر معروف و نهی از منکر هست اینا رو مورد بررسی قرار بدیم، تا بعد انشاءالله ببینیم روایات دیگر هم برای این مسئله داریم یا نداریم. باب سوم از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکر، باب سوم حدیث اول، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا ان بشر ابن عبدالله یا بشر ابن عبدالله ضبطش رو نمیدونم، ان ابی اسمع قاضی مرو ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فانکروا بقلوبكم. متاسفانه این از اون جاهاییست که صاحب رسائل تقطیع فرموده و این تقطیع هم تقطیعی است که مضر، یعنی یکی از قرائن فهم مطلب در قدرش حذف شده و یکی از مناشه این که مرحوم آیت الله بروجردی جامع احادیث رو نوشتن، یکی از مناشه هم بود که ایشون خیلی جا تقطیع فرموده، صدر حدیث یا ذیل حدیث میتونه قرینه باشه بر معنا، صاحب رسائل به اجتهاد خودش که اونو قرینه قرار نمیداده حذف فرموده. این یکی از اون جاها همینه که حالا من متاسفانه چون دیگه حالا حجیم میشد و اینا الان نیوردم کتاب شریف کافی را، صدرش رو اگه آقایون بخونن صدر این حدیث راجع به امر معروف نهی از منکر، یعنی قبل این جمله قبل از این حدیث راجع به امر معروف نهی از منکر. یکی از دوستانم به این مسئله تنبیه فرمودن قبل این
امر معروف و نهی
و انجرو. بعد از اینکه این ویژگی ها و این خواص آثار را برای امر معروف و نهی از منکر ذکر می فرماید، حالا که امر معروف و نهی از منکر به این مثابه از آثار و خصوصیات و کاربردی ها هست، فانجرو. پس بنابراین این داره همون امر معروف رو توضیح میده، مراتب او رو داره ذکر میکنه. پس بنابراین دلالت بر تنویر به تحت خیلی خوبی این روایت میکنه که بله اون امر معروف دارای این انواع است. فانکروا به قلوبکم والفزوا به السنتکم و شکوا بها جباههم ولا تخافوا الله لومت لائم. خب پس این روایت مبارکه روشن است، هم برای اون بحث قبلی که بحث قبلی از اون گذشت و اونجا میگفتیم این جهت رو در اونجا غافل بودیم از اینکه این صدرش این قیان اونجا اضافه میفرمایید که این صدرش به زمینه اینکه این فافای تفریعه دلالت میکنه این روایت برای تنویع خود امر معروف به نهی از اون که خود تنویع او رو هم دلالت میکنه. این حالا اینجا فعن که رو به قلوب کن، به قلوبتون انکار کنید، ولی پس رو به السنت کن و تنطق کنید به این انکار به زبانهاتون و سکو به ها جباه هم، یعنی اضربو به ها جباه ها جا. سک به معنی ضرب شدیده، محکم سیدی بزنید به صورت های اینایی که فاعل منکر و تارک معروف هستند. خب بنابراین به این روایت شریف استدلال شده برای اینکه بلا پس قد یه وظیفه داره، ولی انکه رو به قلوب کن این اون تفسیر اول و ثانی رو اثبات نمی کنه. نمیگه مجرد اعتقاد به وجوب امر معروف و نهی از منکر، نمیگه مجرد اعتقاد به وجوب اون معروف یا حرمت اون منکر، نه، انکار قلبی داشته باشه. حالا که انکار قلبی چیه؟ حالا تنفر، عدم رضایت چه هست؟ حالا اونا بحثای بعدی میشه که تفسیرهای بعدی میشه. پس بنابراین این روایت دلالت میکند بر اینکه در قلب برای قلب وظیفه ایست، اما نه به تفسیر اول و ثانی، بلکه به انکار میفرمایند. خب حالا این روایت با استدلال به این روایت بد نیست برای اصل این مطلب که برای تفسیرهای دیگر، نه این تفسیر قضا اولا و ثانیا. این روایت دو تا چند تا اشکال درش هست. یکی اینکه بعض اصحابنا محمد ابن محمد ابن خالدن بعض اصحابنا بس مرسل. دو اینکه ابی اسمه قاضی مرد، قاضی مرد همین آقا هم مجهول الحاله که یعنی نمیدونی سقه هست یا سقه نیست، در بعدش هم جابر هست محل کلامه برای بعضی. حالا از اونها بگذاریم، بالاخره این دوتا اشکال دستان وجود داره. شیخ هم که این روایت رو روایت فرموده به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن خالد مثل او، یعنی بقیه سند همینطوره، یعنی مشتمل بر بعض اصحابنا هست، باز اون ابی اسم قاضی مرد هم در نقل شیخ رحمه الله وجود داره. خب کسانی که وجود روایت رو در کافی، مجرد وجود روایت رو در کافی کافی نمی دانند، بنابراین این روایت از نظر سند حجت نیست. اما الان مسلک نا که وجود روایت در کافی کافن فل حجیه به خاطر شهادت کلینی قدس سر را، بله این روایت میشه روایت معتبره. این روایت هم. روایت دوم حدیث چهار همین باب هست. محمد ابن الحسن قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهو میت بین الاحیاء فی کلام هذا ختامه. حضرت امیر در کلامی که این کلامی که گفتیم پایان بخش اون کلام هست، این جمله مبارکه رو فرمودن که من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده. خب این روایت البته دلالت خودش نمی کنه الا بالبیانات سابقه که این مراتب امر معروف و نهی از منکر است یا خودش یه واجب آخر مستقلی است، این جد است و این روایت در نمیاد. اما بالاخره ازش استفاده می شود که انکار المنکر به قلبه یکی از وظائف است که اندام، چون میفهمد اگه کسی این کار رو نه این سه کار ازش این سه کار رو انجام ندهد میتون بین الاحیا، مثل مرده میمونه، مثل مرده میمونه که به وظائف وظیفه متوجه اون نیست.
به شرعی رو اثبات میکنه، بلا اخلاقی رو میگه این تعبیر قوام انیتون
ممنون. اگر بخواییم خیلی سختگیری بکنیم بله میتون بین الایام، مثل این که امثال اینو داریم، من زار مؤمنن ولم یزق من حشنی، فقط زار میت. میگه کسی مؤمن رو زیارت کرد، اون میزبانی نکرد، بالاخره یه چیزی نیورد، یا ایورد این نخورد، این فقط زاره میت. خب این معلومه امر اخلاقیه دیگه، بالاخره پذیرایی کردن، البته بعضی جام حرام پذیرایی نکردن، اگه بی احترامی به مؤمن باشه اون حرام، اهانت به او باشه حرام، ولی جایی هم که نه، یه امر اخلاقیه، بالاخره هم آوردن او و هم استفاده کردن او یه امر اخلاقیه، اینجا هم ممکنه این چنینی باشه. اما به قرینه این که می دانیم این امور در ضمن یه روایات این چنینی هست، روایات این باب روایات اخلاقی نیست، میشه گفت که به قرینه خارجی. ولی این روایت بود و لیس الا، این روایت بود و لیس الا تنها دلیل ما همین روایت بود، ممکن بود دیگه این امر اخلاقیه و روشن نیست. بله،
که در ادامه این روایت صاحب مسائل در
ادامه
این روایت،
نه چون چون روایات امر معروف و نهی از عنکر مجموعه که بگیم همین السنه رو داره، انکار به قلب، انکار به لسان، چی؟ این جهت رو میخوام بگیم که جزء این کارا معلوم میشه جزء کارهای لازم و واجب.
خب حسای وجوبش چی؟
بله
خوب هست، ولی وجوبش چی؟
همین دیگه داریم
مجموعه هم
بله
که این سلوک خوبی زندگی خوبیه، ولی واجب
نه، خوبه فقط نه، از این باب میگیم فلزا دلالت اونچنان قوی نیست، فقط چون در این مجموعه رو که میدیم یه کارهای مثل این که روایات مختلفی داریم که برای فرائض، برای نماز ظهر، برای نماز عصر، اینا روایات داریم، یه روایات داریم. حالا اگه در یه روایت اومد که کسی اگه نماز ظهر رو نخونه که میت است، معلوم میشه این هم نمیخواد امر اخلاقی رو بگه، چون روایات دیگه داریم که راجع به این امور همچین مطالبی فرموده، معلوم میشه اینم دیگه حکم اخلاقی نیست که داره میفهمه. ولی اگر بله خود این روایت مجرد باشه همینه. بنابراین این روایت هم از جهت ارسال محل اشکاله، مگر شما ارسال جزمی را حجت بدارید، چون مرحوم شیخ طوسی به طور جزم فرموده قال امیرالمومنین علیه السلام، و دو از نظر همین که میتون بین الاحیا که اینجا حضرت فرموده است، خب ممکنه کسی بگه که روایت مطلب اخلاقی داره پیام می‌فرماد. این هم روایت دوم. روایت سوم،
این صدا رو کنار هم محدود، یعنی ترک این صدا رو محدود می‌کنه، اگه زدش بخواد واجب باشه یکی لاعلتعین واجب، باز تنبیر هم به خصوص واجب نمونه.
چی؟
چون این صدا رو کنار هم فرمیده من درک انکار رو میکرد به قلب بگیم ولی سانه ای رای یعنی کسی که این مجموعه صدا رو درک کنه محبوزه.
بله.
زیرا اینکه
اگر مزینا رو لاعلتعین
بیاره
واجب بله. به خصوص وجودش داره جمعیه، یعنی استقرایی نیست، جمعیه، هر سه تا رو این ترک. و اما روایت سوم، روایت سوم عبارت است از روایت هشت همین باب که روا ابن جریر طبری فی تاریخی عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا الفقیه قال انی سمعت علی علیه السلام یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون انه من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الی فانکره بقلبه فقد سلم و برئ و من انکره بلسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه و من انکر و به سیف لتکون کلمت الله هی العلیا و کلمت الظالمین هی السفلا و ذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نبر فی قلبه الیقین یا نبر فی قلبه الیقین که دو احتماله، یعنی یقین فاعل نبر باشه که یقین در قلب اون نورانیت ایجاد میکند و یا اینکه نبر فی قلبه الیقین. خب این روایت شریفه هم می فرماید که فانکره به قلبه فقط سلم و بره، از این روایت هم خواستن استفاده بکنن یه دیگه از فقها ها که براخره خدای متعال بس برای قلب هم یه وظیفه ایست که اگر انکار قلبی هم کرد براخره تکلیفش رو انجام داده و سلمه و برعه من الاقا سلمه و برعه من چی؟ سلمه و برعه من الاقاب و العقوبه بنابراین کفایت بکنه. این بحث این روایت رو قبلا مفصلا بحث کردیم که اگر اینجوری باشه خلاف ضرور خلاف اجماع خلاف مسلم فقه که اگر کسی در مقابل منکری هست و میتونه احتمال تأثیر برای مراتب بعدم میده میتونه جلوشو بگیره همین که در قلبش انکار بکنه اظهارم نکنه این سلمه و برعه من الچی من الاقاب از مطلق الاقاب. این اگه معنای روایت اینجور بفهم بکنید این خلاف مسلم فقه خلاف مسلم روایات. ولی اگر معنا بکنیم فقط سلمه و برعه یعنی انکار قلبی که پیدا کرد قلبش سالم نمونه از اینکه تحت تأثیر حرفای نامربوط واقع بشه، یعنی منحرف نمیشه، نه اینکه وظیفه‌ش رو در مقابل اون منکر انجام داده، خودش سلمه و برعه. سلمه و برعه من الانحراف و این یه مسئله مهمیه که اگر انسان وقتی که یه شبهه‌ای، یه مطلب ناروایی، یه چیز بدی رو میخونه، میبینه، در قلبش چی باشه؟ در قلبش استنکار باشه. بارها و بارها شد که من از مرحوم والد قدس سره میشنیدم یه مطالب خلافی رو میشنیدن یا از افرادی فلانی فلان تو شد با این فلان اینجوری یا میخوندن هی میفرمودن که ما عبره و نفسی و ما عبره و نفسی بارها و بارها به خودشون میشسته بودن حالا روزنامه رو مثلا مطالعه می‌کنم یا یکی حیفه و ما عبره و نفسی یعنی چی؟ یعنی نفس در خطر. حواست باشه، حواست باشه که تو هم ممکنه در خطر باشه و انکار بکنه بگی این کار درست نیست پناه بر خدای متعال می‌برم. حالا اگه کسی اینجوری باشه که هر وقت هر مفسده ای که می‌بینه هر خلافی رو که می‌بیند انکار قلبی رو داشته باشه، این انکار قلبی باعث میشه که قلبش واکسینه بشه از این که تحت تأثیر واقع بشه. قد فقط سلمه و برعه. آدمی که اینجور باشه قد سلمه و برعه، نه این که یعنی وظیفش رو در مقابل اون منکر امر معروف و نهی از منکر دیگه برش واجب نیست و انجام داده، خودش سالم میمونه. اگه اینجوری معنا کرد فقط سلمه و برعه. خب آیا اینجوری معنا کردیم؟ حالا اگه اونطور معنا کنیم گفتیم خلاف ضرورت. اگر اینجور معنا کنیم فقط سلمه و برعه، خب این ممکنه امر ارشادی باشه نه یه وجوب تکلیفی باشه. برای اینکه قلبت سالم بمانه منحرف نشی شما این کار رو بکن. فلذا اگه به این معنا هم گرفتیم وقت یه مشکل دیگه هم حل میشه که این که امر قلبی این چنینه رو چرا اول ذکر کردن در اینجا؟ خب برای اینکه اول انسان باید خودش سالم بمونه، خودش منحرف نشود در مقابل خلافکاری هایی که ببینه، پس بنابراین باید این براعت نفسانی رو داشته باشه. این از یه جهت. از جهت دوم سند این روایت هم قبلا محل اشکال قرار دادیم. بلقال و روا ابن جریر طبری فی تاریخه ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا، بین ابن جریر طبری و عبدالرحمن ابن ابی لیلا فاصله هست، سندی ذکر نکرده، پس میشه یک روایت مرسله. و مطالب دیگری هم راجع به سند قبلا عرض کردیم، به اونجا مراجعه می‌فرمایید.
این مجرد از ما قرینه نمیشه برای اینکه برای امن العذاب
دله؟
اگر قلبی بود عذاب نمی‌بینه، اگر به لسان گفت اجرم بهش میده، یعنی اجر گرفتن قرینه میشه به اینکه اون
نه اون قبلی نداره اجره،
فقط لسان کرده به لسانی فقط اجره.
نه بله من انکره به لسانی فقط اجره، همون قبلیه به قلبی نه اجری هم نداره، فقط چیه؟
فقط عذاب نمیشه.
نه فقط اینه که سلمه و بره سالم میمونه از این که منحرف میشه، ممکنه این باشه.
این سیاقش یک سیاقه، یعنی همش مال او دنیاست. براحت از عذاب اگر لسانی باشه اجرم گیرت میاد.
این سیاق چه سیاقیست؟ غلط اینجور. مثلا اینکه پزشکی میگه آقا میگه اگه آقای رفتی در مناطقی که اینجوریه مثلا چه کار بکن بعد خب که سالم نمونی. اگه کسی وقتی میره در مناطقی که مثلا فلان میکروب منتشره فلان چیز هست رو از چه استفاده کنه و سالم میمونه. حالا اگه درمانم بکنی اون افرادی که اونجا هستن و اونام کمک بکنی، اون وقت اجرم داری و از اون آدمی که فقط اون کار کرده تو فضیلتت بالاتره. بله آقا. نه چون براءت فقط از اون نیست، برعم از مبتلا شدن به مشکلات، مبتلا شدن به اون معصیت و عذاب اون معصیت. خودش ظالم میمونه از مبتلا شدن به اون معصیت و عذابی که اون معصیت داره، از این ظالم. خب اینم به خدمت شما هست که حدیث دوم، حدیث بله سوم، بله حدیث چهارم، حدیث چهارم حدیث نه همین باب است. قال الرضی وقد قال علیه السلام فی کلام لو یجیاز المجرا فمنهم المنکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده فذلک المستکمل لخصال الخیر فمنهم المنکر بلسانه و قلبه التارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مزیع خصلتا و من هم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه فذلک الذی زیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحده و من هم تارک لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء. این بعید نیستش که بعد فرموده و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست انتی بحر لجی و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق و افضل من ذلک کلمت و عدل عند امام جائر. این روایت شیخ، آیا اون روایت که از شیخ خوندیم همینه؟ اگر این و ما اعمال البر کلها که بعد از فذلک میت الاحیاء است، اگر این واقعا جز همین روایت باشه و جمع در مرنی نشده باشه اینجا، این غیر از اونیست که شیخ فرمود، چون فرمود آخر کلام و پایان کلام اون بود، اینجا پایان کلام نیستش. اما اگر که این جمع در مرنی باشه، بله بعد روایت دیگری هم کنار این ذکر شده، خیال شده که اینا یک مطلب هست، اون وقت این ممکنه همون روایت قبلی باشه. خب فرمود فذلک المستکمل خصال الخیر و من خصال خیره. حالا این خصال واجبه یا واجب نیست به خدمت شما از صحبت که در اینجا ذکر نشده، مگر اینکه به همون بیان سابق که بگیم مجموع این روایات که آدم نگاه میکنه اینا امور اخلاقی نیست کسی اینجوری بخواد بگه، و الا خصال خیر است. اما حالا واجب است یا نه فقط یک امر خیر و مستحبی است، دلالت بر این جهت نداره. علاوه بر اینکه تمام اینا اون اشکال هم داره که اون تفسیر اول و ثانی رو اثبات نمی کنه. انشاءالله تقیمه روایات در صلی الله علیه و آله.